4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و شما ما رو انتخاب کردید و در فهرست شنیداریتون قرار دادید تا همراه رادیو فردا باشید برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها. محمد زرقامی هستم و در ابتدای این مجله خبری و تحلیلی به سراغ آخرین خبرها میریم و همراه میشیم با مهدی تاهباز در ادامه.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تعلیق و اخراج 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور خبر داده. در این اطلاعیه روندهایی که منجر به اخراج یا تعلیق صدها دانشجو شده غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی توصیف شده است. جنبش دانشجویی ایران سال گذشته همزمان با آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در پی کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه در سراسر کشور بار دیگر جانی تازه گرفت. بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، صدها دانشجو در 7 ماه گذشته بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی نوشت که هواپیماهای ایرانی در هفته‌های اخیر و در پوشش کمک به زلزله‌زدگان تجهیزات نظامی به سوریه منتقل کردند. این خبرگزاری میگوید منابعی در اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی غربی، نظامیان فراری سوریه و همچنین منبعی نزدیک به حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. دفتر مأموریت ایران در سازمان ملل متحد میگوید این موضوع صحت ندارد. رویترز می‌نویسد دلیل بمباران‌های اخیر فرودگاه دمشق که به اسرائیل نسبت داده می‌شود و همچنین سایر تحرکات نظامی در سوریه جلوگیری از این تقویت نظامی بوده است. بنابراین گزارش تجهیزات ارسال شده از سوی ایران شامل دستگاه‌های ارتباطی پیشرفته، باتری رادار و همچنین قطعات یدکی برای بروز کردن سامانه دفاع هوایی سوریه می‌شوند که ایران آنها را در اختیار دمشق گذاشته است. نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی از قول دیپلمات‌های مطلع که نامشان فاش نشده می‌نویسد که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با مقام‌های ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالستیک هستند. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد به نقل از این دیپلمات‌ها آمده است که موضوع این مذاکرات عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به ایران است که برای پیشران‌هایی با سوخت جامد استفاده می‌شود. موشک‌هایی که در آنها از سوخت جامد استفاده می شود سرعت بیشتر و وزن کمتری دارند. بنابر گزارش پولیتیکو میزان سوخت جامد مورد مذاکره مشخص نیست، اما دیپلمات ها گفتند این مذاکره پیرامون سوخت برای ساخت هزاران موشک از جمله موشک ذوالفقار است که برد 700 کیلومتری دارد. علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه زندانی در پیامی صوتی از زندان اوین به مناسبت سومین سالروز بازداشتشان میگویند آرزوی جز آزادی ایران ندارند.
آخری به لحظه یاد آن کودکانی هستیم که بارها برای کسب عناوین علمی از ما شایسته ترند، اما فقر و تبعیض فرصت را از آنها گرفته است. ما نیز مانند تمام جوانانی که در خیابانها کشته شدند آرزوی جز آزادی ایران نداریم و در برابر آنها مقاومت در زندان وظیفه ای کوچک بر دوش ما.
علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه هستند که در بهار سال 99 بازداشت شدند و در دادگاه انقلاب هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند که 10 سال آن قابل اجراست. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در حساب توییتر خود خبر داد که تست کرونای او مثبت بوده و از همین روز سفرش به چین به تعویق افتاده است. آقای بورل در همین حال گفته است که وضعیت جسمانی او مناسب است و علی‌رغم اطلاع به کرونا هیچ نشانه ای از این بیماری وجود ندارد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار بود از روز پنجشنبه به مدت 3 روز به چین سفر کند. پیش از آقای بورل، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا در پکن با مقام‌های چین در رابطه با اروپا با این کشور و نقش پکن برای نفوذ بر روسیه و تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مذاکره کرده بودند. محمد،
تازه ترین خبرها بود با مهدی تاهباز و اما در ادامه خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به نوشته نشریه پولیتیکو، مذاکرات محرمانه ایران با چین و روسیه برای دستیابی به سوخت موشک، همراه با اردشیر طیبی و مهران مصطفی. یک زندانی دو تابعیتی، مهران رؤوف، میگوید که زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی خود محرومند. ستار رحمانی از دوستان نزدیک آقای رؤوف در این باره برای ما بیشتر میگوید. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به موج جدید احکام تعلیق از تحصیل در اولین هفته بازگشایی دانشگاه ها در سال 1402 خورشیدی، همراه با کیانوش فرید. نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی تازه از قول دیپلمات‌های آشنا به موضوعات ایران می‌نویسه که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه پیشرفته‌ای با ایران هستند تا ببینند که چگونه می‌تونن مواد ویژه برای سوخت موشک‌های بالستیک مورد نظر رو به جمهوری اسلامی ایران تحویل بدن. جزئیات بیشتر رو از اردشیر طیبی بشنوید.
نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی تازه نوشته که چین و روسیه در حال مذاکراتی محرمانه با ایران هستند تا مواد ویژه برای سوخت موشک‌های بالستیک را به جمهوری اسلامی تحویل دهند. در این گزارش که روز چهارشنبه 23 فروردین منتشر شده، به نقل از دیپلمات‌های آشنا به موضوع آمده است که این مذاکرات بر سر عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به نام پرکلرات آمونیوم به ایران است که برخورداری از آن برای پیشرانش موشک‌های بالستیک اهمیتی اساسی دارد. پرکلرات آمونیوم یک جزء کلیدی در سوخت جامد موشک‌هاست و اغلب برای مصارف نظامی استفاده می‌شود. بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد که در سال 2015 به تصویب رسیده، کشورها از تأمین این ماده برای ایران بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل منع شدند. به نوشته پولیتیکو، تهران اکنون برای دستیابی به مقادیر زیادی پرکلرات آمونیوم به طور همزمان گفتگوهایی را با مقام‌ها و نهادهای تحت کنترل دولت‌های چین و روسیه، از جمله شرکت دولتی تولیدکننده مواد شیمیایی روسیه انوزیت، پیش می‌برد. این دیپلمات‌ها به پولیتیکو گفتند که نمی‌دانند کدام شرکت‌های چینی با این موضوع درگیرند و مقدار دقیق پرکلرات آمونیومی که ایران قصد خرید آن را دارد مشخص نیست، اما برآورد کردند مقداری که مذاکره بر سر آن جریان دارد برای ساخت هزاران موشک از جمله موشک ذوالفقار که برد 700 کیلومتری دارد کافی است. دیپلمات‌های مطلع در پکن که نامشان در این گزارش فاش نشده به پولیتیکو گفتند که هدایت این مذاکرات را یک دیپلمات ایرانی به نام سجاد احدزاده بر عهده دارد که به عنوان رایزن فناوری تهران در چین فعال است. منابع پولیتیکو به این نشریه گفتند که تحویل پرکلرات آمونیوم به ایران یکی از راه‌هایی است که چین می‌تواند در پشت صحنه حمایت قابل توجهی از مسکو در جنگ با اوکراین داشته باشد. احتمال تحویل پرکلرات آمونیوم به ایران و سپس مستقر کردن موشک‌های دوربردی که با این ماده در ایران ساخته می‌شود در جبهه اوکراین یکی از راه‌های حمایت چین از روسیه عنوان شده است. حملات بی‌امان روسیه به اهداف اوکراینی در سال گذشته ذخایر موشکی این کشور را تمام کرده و برخی گزارش‌ها از احتمال وارد کردن موشک از ایران به جبهه جنگ روسیه در اوکراین حکایت داشتند. به گفته تحلیلگران، چین در ماه‌های اخیر برای روسیه تجهیزات نظامی ارسال کرده، اما حد و اندازه آن را محدود نگاه داشته، زیرا نگران خشمگین کردن مهمترین شرکای تجاری خود در آمریکا و اروپا است. به نوشته این گزارش، تحلیلگران غربی میگویند که روی آوردن به چنین روش‌هایی میتواند نشان دهنده نگرانی عمیق پکن در مورد چشم‌انداز رزمی کشور متحدش یعنی روسیه باشد.
بله، شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو در این باره. اما همینجا میستیم و نگاهی میکنیم دقیق‌تر به ماجرای مذاکراتی که بین چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران جریان داشته و پولیتیکو از اون پرده برداشته. در این خصوص گفتگوی رو داشتم با مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی. آیا ایران ظرفیت تولید چنین موشک‌هایی رو داره، به این فناوری رسیده که بخواد حالا سوخت جامد طلب کنه از طرف‌های چینی و روسی؟
ایران برای اولین بار 2 سال پیش از سوخت جامد برای پرتاب موشک استفاده کرد. موشک فاتح 110 که یک موشک بالیستیک است با برد 300 کیلومتر، و از اون به بعد هم تلاش خیلی زیادی میکنن که موشک‌های با سوخت جامدشون رو زیاد بکنن، و خصوصا موشک‌هایی که مثلا زمین به دریا باشه، برای اینکه در دریای عرب و دریای عمان بتوانن استفاده بکنن از اینها. موشک‌هایی که با سوخت جامد هستن به خاطر اینکه رانش بیشتری ایجاد میکنن و به اکسیژن هم احتیاجی ندارن و وزن کمتری دارن، برای موشک‌های بالیستیک و برای فرستادن ساتلیت خیلی استفاده میشه در کشورهای مختلف، و ایران جزو کشورهایی است که به این تکنولوژی دستیابی پیدا کرده و میتونه، الان چند سال است که میتونه از این نوع سوخت‌های جامد استفاده بکنه.
اون نکته اساسی شاید این باشه آقای مصطفی که ما همیشه صحبت از این دیدیم از سوی مقام‌های به ویژه نظامی جمهوری اسلامی که میگن به خودکفایی رسیدن در تولید ادوات نظامی به ویژه در زمینه موشک‌های بالستیک، اما الان اون چیزی که می‌بینیم خب اساس این موشک‌ها که سوخت جامده رو در دست ندارند. آیا این تناقضی ایجاد نمی‌کنه با اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان خودکفایی داره صحبت می‌کنه، یا این خودکفایی به هر حال در پاره‌ای از بخش‌ها واقعاً به وقوع پیوسته؟
خدمتتون عرض کنم که سوخت‌های جامد نوع‌های مختلفی دارند و جمهوری اسلامی از نوع پیشرفته اون هنوز استفاده نمی‌کنه، ولی هدف این که این سوخت‌های جامد رو بهتر بکنه، و به خاطر این سوخت‌هایی که اخیراً استفاده میشه ترکیبی هستند از یک فلز مثل آلومینیوم، از پلیمر که چسبانش هست، و پرکلرات آمونیوم، که این بهترین نوع سوخت جامد هست که درست کردن اون دقت خاصی میخواد، به خاطری که قوه انفجار این سوخت ها بالاست. جمهوری اسلامی سوخت جامد داره، ولی میخواد اون سوخت های جامدشو بهتر کنه و پیشرفتی تر بکنه.
و نکته شاید پایانی که بهش بپردازیم روابط بین ایران، چین و روسیه است، و اینکه آیا روسیه و چین حاضر هستند که چنین امکاناتی رو در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن؟
خدمتتون عرض کنم اینطوری که پولیتیکو نوشته، هدف این هستش که ایران موشک‌ها رو به روسیه تحویل بده، برای اینکه روسیه در جنگ اوکراین بسیاری از ذخیره‌های موشکی خودش رو از دست داده. اما باید بدونیم که قطعنامه شورای امنیت 2015 فروش پرکلرات آمونیوم رو به ایران ممنوع کرده و گفته فروش در موقعی میتواند امکان پیدا کنه که شورای امنیت سازمان ملل در جریان قرار بگیره. به این خاطر من گمانم بر این نیستش که چینی ها مستقیماً این رو به ایران تحویل بدن، ولی که چینی ها با اینکه میخوان نقش بزرگی در خاورمیانه پیدا بکنن و جای خالی آمریکا رو در خاورمیانه پر بکنن، اما به احتمال زیاد قصد دارن که این سوخت جامد رو، یعنی این بخش سوخت جامد رو به روس ها بدن و روس ها به ایران تحویل بدن و ایران بتواند موشک هایی که میسازه و الان صنعتش در این تقریبا کامل شده برای اون استفاده هایی که روسیه میخواد بکنه تحویل روس ها داده بشه. به هر حال این با نشون میده که آمریکا میخواست بره در آسیا که جلوی چین رو بگیره، ولی چین الان عملا اومده در خاورمیانه و داره نقش بسیار مهمی بازی میکنه در اونجا.
مهران مصطفی بود که نگاهی داشت به مقاله‌ای که نشریه پولیتیکو منتشر کرده چاپ آمریکا، و در اون اشاره می‌کنه به مذاکرات محرمانه جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه برای دستیابی به سوخت جامد برای موشک‌های بالیستیکش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مهران رعوف نامی که شاید کمتر در موردش شنیده شده و کمتر در موردش در محافل حقوق بشری هم صحبت به میون اومده. آقای رئوف شهروند ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین دوران حبس خودش رو سپری میکنه و اکنون نامه ای رو منتشر کرده و در نامه خودش انتقاد کرده که زندانیان دو تابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خودشون به گفته آقای رئوف محرومند و آقای رئوف می نویسه که جمهوری اسلامی از این زندانیان، یعنی زندانیان دو تابعیتی، به عنوان یک کالای با ارزش در بدبستانهای خودش با دیگر دولتها استفاده میکنه. برای این منظور به سراغ ستار رحمانی رفتم. آقای رحمانی فعال سیاسی هست در بریتانیا و از دوستان آقای رئوف. خب ما در مورد آقای رئوف کمتر شنیدیم و حتی در بین صحبت‌هایی که مقام‌های بریتانیایی هم داشتند و تبادل زندانی هم که صورت گرفته، نام آقای رئوف غایب بوده و این بار این صحبت، این نامه از سوی آقای رئوف به چه معناست؟
ببینید، خب تلاش‌های بسیار زیادی شد که مهران از طرف دولت بریتانیا حمایت بشه، ولی اینا هر بار هر جلسه‌ای که ما داشتیم با وزارت امور خارجه و مسئولین، اینها به نوعی از حمایت از اون سر باز شدن. در آخرین جلسه‌ای که من دعوت کردن وزارت امور خارجه، جلسه‌ای بود که من، خانواده طهباز، نازنین زاغری و چیزهای دیگه‌ای از دولت اونجا شرکت داشتیم و در اون جلسه هدفش این بود که به دولت بریتانیا برای آخرین بار اصرار بدیم که شما وقتی که معامله کردید با دولت ایران، چند نفر رو پشت در گذاشتین و اونا رو مطرح نکردین و دلایل خودمون هم ارائه دادیم. خب اینم باز تأثیر تاکنون نگذاشته و کماکان اینو ایمیل میفرستن که مفاعلیتهای خواهیم کرد. مهران خب احتمالا در جریان این از طرف خانواده‌اش هست که دولت بریتانیا حاضر نیست هیچ گونه مسئولیتی در قبال شهروندان خودش بپذیره، مگر اینکه فشارهای بسیار زیاد بین‌المللی پیش بیاد. نمونه نازنین زاغری.
خب چرا در مورد آقای رئوف تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده؟ و الان شما اشاره کردید به خانواده آقای رئوف و حتی در نامه هم ایشون اشاره میکنه به شرایط زندانش و اینکه امکان تماس با خانواده‌اش رو نداشته، اما ما در این مدت هم از خانواده آقای رئوف هم چیز زیادی نشنیدیم یا عکس العملی ندیدیم.
بله ببین، خانواده رئوف به هر دلیلی نمیخوان مستقیما وارد این ماجرا بشن، فکر میکنن بر اساس توجیهات غیر واقعی که از طرف شاید مقامات جمهوری اسلامی بهشون کردن که دخالت نکنید، اگر شما دخالت کنید وضعش بدتر میشه و اینا.
اونها در ایران هستن؟
نه، در آمریکا. بیشتر خانوادهشون، خواهر و برادرش در آمریکا هستن و یه خواهرش هم در فرانسه هست، مادرش هم در آمریکاست. به هر صورت اینها از ترس این که وضع مهران بدتر نشه، اینا دخالت نکردن و از من خواستن به عنوان نماینده خانواده در رسانه‌ها در ارتباط با دولت بریتانیا و همینطور رسانه‌های دیگه و نهادهای دیگه مثل هفته بریمدار تماس بگیرم و مسئله مهران مطرح کنم. ببینید، دلیل این که دولت بریتانیا نمیخواد وارد این ماجرا بشه اینه که اینا یه سری منافع در ماندن جمهوری اسلامی، در رابطه حسنه داشتن با اونا، البته در زیر پرده و ظاهرن با اونم مخالفن، اما در حقیقت منافع دولت بریتانیا است که نمیذاره از شهروندان خودش هم دفاع بکنه. این به این معنا میشه که حالا رئوف نامش درست نوشته، به این معنا میشه که قربانی دو طرفن. از یه طرف جمهوری اسلامی دو تابعیتی اصلا به رسمیت نمیشناسن، دیگه شما باید بگین یا کشور ایران هستیم یا تابعیت کشور دیگه، ما دو تابعیتی نداریم. از طرف دیگه دولت بریتانیا غیر مستقیم اینها را شهروند خودش نمیپذیره. اگر واقعا اینا را به عنوان شهروند بپذیره، اگر فرض کنیم مهران انگلیس دنیا بود و خانوادهش اینجا بود، مسلما همچون نازنین زاغری فشارهای بیشتری بهش میومد که بتونن این از زندان آزاد بکنن. اما میگم قربانی هر دو رژیم شده و به ناچار مجبور شده این نامه رو بنویسه. واقعا ظالمانه بود. 99 ماه در بند 2 الف ماندن و بعد هیچ اجازه مرخصی نداشتن و کسی رو نداشته باشه که بره بهش سر بزنه در ایران، حالش رو بپرسن. و این مجموع شرایط شرایط طاقت فرسایی برای مهران کمر شکنه و ایشون خوشبختانه همونطور مقاوم وایسادن و از حق خودشون دفاع میکنن.
بله.
اما این به این معنی نیست که ما اینجا سکوت کردیم. من به هر صورت در توان ظرفیت شخصی خودم این کار میکنم و مسئله را از طریق وزارت امور خارجه انگلستان دنبال خواهم کرد و در آینده شاید بتونیم این دولت بریتانیا را مجبور بکنیم که از طریق سفارتش در ایران یه نماینده‌ای بفرسته، حداقل حال مهران رو بپرسن که سلامتیش چطوره یا چیزی احتیاج داره، از این حرفه کارهای ابتدایی بتونن بکنن برای مهران.
شنیدید از ستار رحمانی از دوستان مهران رؤوف، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین تهران. همچنان با شما همراهیم. خب اشکالی نداره، اجازه بدید که میخواستیم یک فاصله بگیریم و بعد برگردیم به سمت شما، اما بیدرنگ میریم سراغ گزارش دیگری که گزارش پایانی این مجله نیمروزی هم خواهد بود. موج جدید احکام تعلیق از تحصیل در اولین هفته بازگشایی دانشگاه ها در سال 1402 همزمان در بسیاری از دانشگاه ها با دانشجویان دختری که از داشتن حجاب اجباری سرباز میزنند برخورد میشه و همه این اعتراض ها اعتراض هایی که در امتداد اعتراضات 1401 و شهریور ماهش داره اتفاق میفته. جزئیات بیشتر رو کیانوش فرید با همون در میون میذاره.
تعلیق، اخراج و موج جدید سرکوب های شدید دانشجویان در دانشگاه ها و همزمان فراخوان های اعتراضی دانشجویان علیه این سرکوب ها و حجاب اجباری. صدای ویدیویی از دانشگاه شهید بهشتی از برخورد نیروهای حراست با دانشجویان معترض به حجاب اجباری. با گذشت یک هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، شماری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شدند و همزمان نیروهای حراست و لباس شخصی با استقرار در ورودی دانشگاه‌ها از ورود شماری از دانشجویان دختر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه پوشش جلوگیری می‌کنند. شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تعلیق و اخراج دست کم 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور خبر داد. در این اطلاعیه که روز سه‌شنبه 22 فروردین منتشر شد، آمده است تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی احکام تعلیق و اخراج دریافت کردند. در ماه‌های گذشته و به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع‌های اعتراضی بسیاری را به راه انداختند و تعداد زیادی از دانشجویان معترض نیز بازداشت شدند. در گفتگویی که با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی داشتم، از او پرسیدم چرا سرکوب دانشجویان همچنان ادامه دارد در حالی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که دانشجویان معترض و حتی بازداشتی را در جریان اعتراضات اخیر مورد عفو قرار داده است.
جمهوری اسلامی در ادامه روال همیشگیش در سرکوب نهادینه شده آزادی های آکادمیک و فعالیت های جنبش دانشجویی مستقل در دانشگاه ها به احضار و صدور احکام تعلیق تحصیل و یا محرومیت های طولانی تر و بر حال صدور احکام قضایی برای فعالان دانشجویی داره ادامه میده. اینها به هر حال بعد از اون فضای سنگین پلیسی که در ماه‌های اولیه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ایجاد کردن، خب به هر حال یک سری از دانشجویان رو ممنوع ورود کردن، برخورد از خوابگاه‌ها نه دریافت به هر حال خوابگاه‌ها امکانات خوابگاهی محروم کردن، عده‌ای رو در به هر حال به قوه قضاییه احضار شدن، برخی بازداشت شدن. اما خب بعد از اون به هر حال اون آنچه که تحت عنوان عفو گسترده خامنه‌ای اعلام شد، خب به حال اکثر این فعالان دانشجویی رو از اون مجازات ها معاف کردن. منتها تصورشون این بود که با این کار فعالیت های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه ها تموم میشه که ارزیابی غلطی بود به حال در پی اتفاقات مشهور و در این حال فاجعه بار حملات حالا بایوشیمیایی یا بایوتروریستی به مدارس دختران یا برخی از خوابگاه های دانشجویان دختر، باز ما شاهد تحرکات اعتراضی در داخل دانشگاه ها بودیم، به طور مشخص دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که خب اونها در مواجهه با این دوباره برخوردهای قضایی و انضباطی رو با دانشجویان آغاز کردن و به طور مشخص ما شاهد این هستیم که برخی از فعالان دانشجویی توسط کمیته‌های انضباطی با محرومیت موقت از تحصیل مواجه شدند.
گزارش ها حاکی است که برای بسیاری از دانشجویان دختر در دانشگاه‌های مختلف کشور نیز پیامک‌های اخطار و تذکر حجاب ارسال شده است. در دانشگاه هنر تهران نیز نیروهای حراست مانع ورود برخی از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی شدند و بنابر اعلام شوراهای صنفی، زنان محجبه نیز با حمایت این نیروها اقدام به بستن دکمه‌های مانتو دختران و پوشاندن شال بر سر آنها کردند. تشکل‌های دانشجوی دانشگاه هنر این اقدامات را رویه‌ای سخیف و غیر قابل تحمل خواندند و افزودند که تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری با تصمیم شخص رئیس حراست و بدون طی کردن مسیر قانونی ممنوع الورود شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم ویدیوهایی از برخوردهای شدیدتر با دانشجویان دختر منتشر شده است و بنابر ویدیوهایی که از سوی برخی از این دانشجویان منتشر شده، علاوه بر جلوگیری از ورود آنها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، بسیاری از دانشجویان دختر تحت عنوان عدم رعایت حجاب اسلامی از خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی اهم از غذا، خوابگاه و پزشک محروم شدند. صدای یک دانشجوی دختر در کلینیک دانشگاه تهران که به خاطر نداشتن روسری نه تنها ویزیت نشده بلکه تهدید شده است که شماره دانشجویش در اختیار حراست دانشگاه قرار می گیرد.
یعنی من بدون شال نمیتونم استفاده کنم؟ خب چرا؟ کجای قانون اساسی نوشته که شما میتونین به یه نفر خدمات ندین؟ خب من کلاسم، خب وقت ندارم با شما کل کل کنم. شما وظیفتونه پزشکتون منو ویزیت کنه. الان با کی تماس میگیری؟
علی افشاری در همین زمینه تأکید می کند که این فضای امنیتی و تهدیدی در دانشگاه ها بی تأثیر است و مسئله حجاب دیگر به شرایط قبل از جنبش زن زندگی آزادی بر نمی گردد.
دوباره به موازات این که بحث حجاب اجباری دوباره در جامعه بحثش داغ شده، منازعه بین کسانی که مخالف هستند با مأموران حکومتی افزایش پیدا کرده، شاهد اینم هستیم که برای دختران دانشجویی که به هر حال قائل به حجاب اجباری نیستن یا نافرمانی مدنی کردن حجاب رو برمیدارن، دارن خط نشون میکشن، اعلام شده که به اونها خدمات آموزشی و رفاهی داده نمیشه، از ورودشون به دانشگاه جلوگیری میشه و مجموعه این برخوردها. به هر حال اگر ما سابقه جنبش دانشجویی در نظر بگیریم، هر چقدر بر سرکوب ها سنگین باشه، این باعث تعطیلی کنش نقادانه در دانشگاه ها نمیشه، فراز و نشیب پیدا میکنه. اما امروز مسئله حجاب و آزادی پوشش مسئله قانونی شده در اعتراضات در جامعه ایران و بعید به نظر میرسه حکومت چه در بیرون از دانشگاه و چه در داخل دانشگاه بتونه با برخوردهای تنبیهی با امنیتی کردن فضا شرایط رو به ما قبل شکل‌گیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی برسه.
بسیاری این اخراج‌ها، تعلیق‌ها و تهدیدهای استادان و دانشجویان دانشگاه در چند ماه اخیر را در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای تصفیه و پاکسازی و یک دست کردن فضاها تحلیل می‌کنند. به هر حال اما بعد از جان باختن مهسا امینی و همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، جنبش دانشجوی ایران جانی تازه گرفته که گویی خیال بازی استادن ندارد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم از آخرین اتفاقاتی که پیرامون مسئله رو در روی حاکمیت و حجاب اجباری شاهدش هستیم در
ایران و به ویژه در شهرهای بزرگ ایران این مسئله رو به وضوح میشه دید. اگر مشاهداتی دارید، تجربیاتی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. براتون در ادامه روز خوبی را آرزو میکنم.